بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه میخوام بریم سراغ بحث حجاب. من تو از بحث های جلسه قبل حالا که نگاه کنم فکر میکنم تنها نکته‌ای که نگفتم الان به نظرم میادش که برای شما نگفتم اینه که این فکر کنم مقدمش گفتم اما کامل نشد. حالا میگمش به نظرم میاد نگفتم برای کلاس شما که ما عرض کردیم که کلیت بحث این گفتیم که من یه بار دیگه حال خیلی مختصر مرور کنم اون نقطه اصلی بحث رو. گفتیم توی فضای غربی در واقع موضوع بحث ما احیای جایگاه زن بود. توی بحث احیای جایگاه زن گفتیم اون نگاه اومانیستی که غربی ها دارن منجر به یه نوع اصالت ماده میشه. توی فضای اصالت مادی یکی به لحاظ فردی یکی به لحاظ اجتماعی. به لحاظ فردی مسائلی مثل خوشی یا لذت و راحتی اینا محور قرار میگیره. به لحاظ اجتماعی یکی مسئله شهرت یکی مسئله مقام منصبه. درست میگم اینا رو گفتم دیگه. خب اون وقت عرض ما فکر کنم گفتم نکته هم که ما یه تلقی این است که ما که میخوایم در مقابل یعنی اینجا دیگه بحث اون زاویه اخلاقی که عرض کردیم ما یه زاویه حقوقی داریم. زاویه اخلاقی تو زاویه حقوقی بیشتر نسبتش با دیگران مد نظره. توی اخلاق نسبت خودشه. به تعبیر دیگه اونجا که داریم ارزش خود زن رو مطرح میکنیم یعنی مباحث ارزشی در قبال زن. گفتم یه تنقی اینه اگه وقتی ما نتونیم مهدین و بادی رو درست طراحی کنیم این است که سریع اینجا میگه خب اونا اصالت مادن ما اصالت ماده نیستیم اصالت معنا هستیم معنویت رو اصل میدونیم. برای همین تو مسائل فردی بریم سراغ مسئله عبودیت و اینجور امور تو مسائل اجتماعی بریم سراغ عدالت. یه تلقی اولیه که اینجور راه حلی ما بریم سراغش. اما بحث ما این بود که اگر ما پذیرفتیم که مشکل سر همین تقسیم دوگانه است و ما باید تقسیم سگانه فردی خانوادگی اجتماعی داشته باشیم توی این تقسیم و اونجایی که زن و مرد متفاوت میشن از حیث خانوادگی تو این حوزه است که متفاوت میشن پس ما اول باید این رشد خانوادگی رو به دست بیاریم که این رشد هرچی شد به ازای این درباره فردی و اجتماعی هم نظر بدیم. این رو گفتم درسته؟ بله
رشد
فرمودی که نه که این نکته که در واقع ما در واقع میدان بازی عوض کنیم قبل از که بخوایم بریم سراغ مسائل فردی اجتماعی احیای جایگاه زن اول باید رشدش رو تو فضای خانواده درست طراحی کنیم بعدش بریم سراغ اون تا که تو اینجا عرض کردم که اون نکته محوری این است که توی فضای خانوادگی از فضای غریزه جنسی شروع میشه میخواد حرکت کنه به سمت عشق یا مودت و رحمت. این الگوی اصلیه و بعد به تبع این الگوی خیلی کلان سایر عرصه‌های فردی اجتماعی رقم می‌خوره که حالا تو مسائل حقوقی واضح‌تر تو مسائل اخلاقی هم میشد. فکر کنم مثالش هم زدم که ما به لحاظ اخلاقی و به لحاظ فردی و اجتماعی مادامی که حیث زن و مرد مطرح نمیشه اینا کاملا یکسان میشه. اما مثلا چرا اون روایت این که مثلا سه تا خصلت خوب مرد و سه تا خصلت بد مرد و خوب زنان است بخل و کبر و ترس بود گفتیم این ناشی از این فضای خانوادگی است که در اونجا کشیده میشه. یا مثلا تو فضای اجتماعی این مثال قضاوت و سیاست هم مثال زدم دیگه درسته؟ یا نگفتم مثال رو برای شما که زن یا قاضی و سیاست مدار خوبیست و همسر و مادر بدی یا بالعکس که این ناشی از این است که ما میخواییم اینجا در واقع اون فضای عاطفی بسیار موضوعیت داره. خب این در فضای کلی بحث یه نکته که به نظرم میاد یعنی در واقع مرور خیلی سریع بود روی بحث جلسه قبل یه نکته که به نظرم میاد اون جلسه نگفتم و این مدار توضیح بیشتری میخواد همین این فضای رشد خانوادگی از فضای غریز جنسی به عشق. ببینید که وقت بعد از اینجا هم مدخل بحث حجاب قرار داشت بدم که از اشتباهاتی که ما میکنیم بذار تو این طرفش برم تا بعد این اشتباه هم بهتر معلوم بشه. ما تو فضای فردی گفتیم مسئله ما اینه که از خود حیوانی میخوایم انسان رو سوق بدیم به اون خود فطریش خود در واقع الهیش. توی فضای اجتماعی هم گفتیم از فضای نظری استخدام از منفعت طلبی قرار است انسان سعی پیدا کنه به سمت عدالت که اینا مشروع کنم جلسه کردم که بحث عدالت توی فضای دینی میرسه به بحث ولایت اینا گفتم دیگه. خب اون نکته که هم به نظر مهمه اینه که ببینید چطور اینجا از همش واضح تر باشه که بعد برم سراغ جای دیگه. جامعه چرا درست میشه، چرا افراد یه عده جمع میشن کنار هم که یه وضعیت اجتماعی حاصل کنن؟ به خاطر منافع مشترک و نظر استخدام. یعنی این حرف علامه طباطبایی گفت نظر استخدام، این به خودی خودش چیز بدی نیست، این اگر تو همینجا بمانه چیز بدی میشه. یعنی اساس پیدایش جامعه تو همین منفعت طلبی و نظر استخدامه. اما غربی ها، لاغل غربی تو فضای عمومی که ما باشون درگیریم، این است که این رو میکنن نهایت کار. یعنی ما دعوامون سر این بحث این است که این نهایت کار نیست، این بدایت کاره. اما یه اشتباهی که گاهی وقتا تو فضای توضیحات دینی داده میشه اینه که این بدایت کار اصلا به عنوان وضع نادرست معرفی میشه. ببینید دو تا حرف ها، یه بار هست که ما میگیم این بدایت نه نهایت، یه حرفه، یا میگی اصلا بده و خوبش یه چیز دیگه است. ببینید ثمره بحث چی میشه. فضای غربی ها که الان شما میبینید که مثلا نظم اجتماعی خیلی بالاست، عناصر مختلفی که توی فضایی که به مفهوم عدالت نزدیکه، خیلی وقتا میگن آقا جامعه غربی از ما عدالت رو درآید و حرف دیگه میزنن، ناشی از چیه؟ ناشی از این است که اینها محور رو این قرار دادن. وقتی محور رو این قرار دادن، سعی میکنن عناصر اجتماعی رو با همین حاکم کنن. یعنی در این حال که میدونن مسئله منفعت طلبیه، اما از همین منفعت طلبی استفاده میکنن برای رعایت قوانین. یعنی مثلا اینکه یه کاری میکنن، هزینه جرم بره بالا، هزینه جرم که رفت بالا، عملا طرف به خاطر منفعت طلبی خودش قوانین رو رعایت میکنه. اما معلومه که این که توضیح نمیخواد که. خب ما خیلی لحظه از اون برای ما میفتیم. یعنی ما فکر میکنیم اصلا منفعت طلبی به خود خود چیز بدیه. برای همین این، حالا بخواد اگه با یه مقدار تسامح، اگه بگیم اینجا داره عقل ابزاری به شدت داره کار میکنه توی فضای منفعت طلبی، یعنی با عقل ابزاری دارن جامعه رو مدیریت میکنن، این عقل ابزاری چیز بدی نیست. این اگر قایت کار قلم داد بشه میشه قفص آهنین وبر رو مشکل ایجاد میکنه. اما اگر عقل ابزاری شما داشته باشید، با عقل ابزاری اون مقدار که میشه جامعه رو استفاده کنید، حتما باید این کار بکنید. معلومه که دیگه حرف. خب حالا عینه مسئله تو دوتای بالا ببینید، این که ما بچه خود حیوانی که دارم میگم، جزف شاید نگفتش حال تذکرش لازمه، هیچ اصلا این کلمه بار ارزشی نداره ها، کاملا بار وجود شناختی داره. یعنی میگه مرتبه حیوانی انسان، بچه که به دنیا میاد تو مرتبه حیوانیه، یعنی فقط با غریزه داره زندگی میکنه. باید از این فضای اینجا بگیم خود غریزی هستم بذاریمشون. غریزه مفهوم خوردن غریزه است دیگه، دنبال مادرش رفتن غریزه است دیگه. اما این میگه از این فضای غریزی دائما میاد تو فضای فرهنگیه، به سمت باید بره متعالی یا بره به سمت شیطانی، اون دو حالت که رخ میده. خب این وضعیت غریزی اولیش که چیز بدی نیست، یعنی این مبدع حرکته و بعد تا آخر عمرم این ابعاد غریزی رو با خودش داره. یعنی خوردنش هست، نمیدونم خوابیدنش هست، اینایی که از حیث غریزی تو حیوانات هم هست. و اتفاقا برای حرکت از اینجا به سمت اینجا به شدت از همین عناصر استفاده داره میشه. حالا نکته به حالا در این یکی واضح بود، حالا برم سراغ این دوتای بالا. ببینید اما تو ذهنیت ما این است که اون خود غریزی بده، خود ایمانی خوبه. غریزه جنسی بده، این مودت و رحمت خوبه. در حالی که این یه تلقی غلطیه. من که شما گفتم خوردن آدم به بهش میبره، میشه آدم با خوردن بره بهش؟ این همه مستحبات تو خوردن داریم. بله یعنی شما میتونی با خوردن، یعنی اصلا حتی نیت هم حتی نیت هست، ولی مثلا یه صبح جمعه خوردن انار مستحبه. خوردن مستحبه یعنی چی؟ یعنی اگر بخوری بهش میدی، معنیش اینه به مستحبه ثواب میدن دیگه. یعنی اون بهشت هم میده، نه اینکه فقط یه مسئله قرار دادی دیگه. بهشت منظورم که رشد حقیقی منظورم اینه، یعنی شما خوردنت هم تو مسیر رشد قرار میگیره. خب اون وقت به عین این مسئله بحث غریزه جنسیه، یعنی اینا همش در راستای رشد است. دعوای ما سر این است که ما میگیم اینها از این فضای اولیه‌شون باید اینا کنترل بشن تا به فضای اون غایت حقیقی برسه. این کنترل رو تو ادب دینی خیلی وقتا ما با کلمه محدودیت به کار می‌بریم. اما محدودیت ناخودآگاه ذهن رو میره به این سمت که اصلا این انکار. در که محدودیت یعنی شما محدوده این رو بدانید چیست، وقتی محدودش رو دونستید چیست، تو محدودش بهش اجازه فعالیت بدید.
نه محدودیت یعنی که محدودش کنی نذاری کنی انجام بده. ما محدود میگه محدود کنی یعنی نذاری کنی انجام بده. برای همین است که مجبور شدیم تو بحث حجاب بگیم حجاب مسئولیت است نه محدودیت. بعد همین که نه محدودیت هست و راستی محدودیت هم هست. اما محدودیتی است که توی یعنی مسئولیت یه نکته انقدر مفهوم محدودیت منفی شده مجبور شدیم یه کلمه مثبت رو بزنیم روش. در حالی که خود کلمه محدودیت به خودی خودش منفی نیست. حرف معلومه چی میخوام بگم؟ خب حالا اگه این فضا درست تعمیده بشه مدل تحلیل ما متفاوت میشه از تحلیلایی که الان یه مقدار به نظر به نظر سنت ها توی اجابه میخوام بهش برسن. یعنی ما میخوایم محدود بشه که کنترل بشه که همین محدود شده کنترل شده عامل رشد بشه، نه اینکه محدود بشه اینو بذاریم کنار یه چیز دیگر نظریه استخلاف بذاریم کنار منفعت طلبی کلا بذاریم کنار اصلا به انسان بگیم بدون منفعت طلبی محض رفتار کنید. بله تو اوج جامعه که اون بحث عبودیت میشه شما مبنا رو بذاریم عیسی، اما عیسی مبنای اصلی چینش جامعه نیست. این بحث رو قبلا گفتم بگم جود بهتر از عدل ایده رو اشاره کردم دیگه. یعنی این عدل بهتر از جوده. یعنی اگه شما محور رو بذارید روی جود یعنی اونجا که عیسی داره یعنی اصلا خود رو کلا صرف نظر کردن جامعه متلاشی میشه. پس شما اول اون جامعه رو بعد از اصلش در نظر بگیرید اینو روش بدید بعدش جامعه عدالتش محقق شد حالا یه گام دیگه هم برید بالاتر. غریزه جنسی شاید متعلق تو جادو اضافه یه بحثی میکنه که تو جادو اضافه علی علیه السلام که آخر این عشقی که ما داریم بحث میکنیم امتداد غریزه جنسی یه چیز دیگه‌ایه. ادبیات سنتی ما به شدت بعدش میاد از اینکه اینو ادامه اون بدونه، یعنی مخصوصا میشه وقتی که آخه یه جایی هست که واقعا ادامه اون نیست لاغا ظاهر داره مثلا عشق با اولیاء الله اصلا این اصلا تو فضای ذهنی ما ربطی به غریزه جنسی نداره. خب این چون اینم خیلی محور پیدا کرده بعد میگیم که آقا این عشق خانوادگی هم ربط عشق اصلا مقبولش غیر از غریزه جنسی در که اینجوری نیست عرفت همش اینا که همه این داره شکوفا میشه به اینجا میرسه. اینو من دانشجوی امام صادق که بودم اون موقع یه وقتی که دانشجو خیلی اون ناراحتی من گفت نه دکتر فیاض که میشناسید دکتر فیاض اونجا هم تدریس داشت هیچ بحثی هم شروع اصلا میکنه گفتش آقا دکتر فیاض اومده گفته که اصلا با غریزه جنسی انسان میتونه به خدا برسه. گفتم آقا چی گفته منظور چی بوده؟ بعد این حدیثا رو گفتم گفتم اینجا راست من باش خیلی اختلاف دارم ولی این نکتهش راسته که گفت این روایت ان نکاح و سنتی معنیش ازدواج کردن نیست معنیش غریزه جنسیه. چرا داستانشو میدونی دیگه چند نفر از مردها از اصحاب پیامبر زندگی رو رها کردن یک گفتش من روزها روزه میگیرم و هیچ وقت غذا نمیخورم تو روز اون یکی من شب روز هر شب بیدارم سوم گفت من با مثلا زنم ارتباط ندارم یعنی خانواده‌اش رها کرد بعد پیامبر اومد گفت من که پیامبر خدا هستم هم وقت روزا غذا میخورم هم وقت شبا میخوام هم با همسرانم چیز دارم تو این فضا اندگاه سنتی. یعنی اصلا فضا ازدواج کردن به معنی عقل خوندن نیست که الان ما توی این فضا ازدواج کنیم، فضا خود همون چیزه. یعنی نکتهش اینه که این خود این عمل عامل رشده. حالا اگه این عمل عامل رشده تو چه فضایی؟ تعود دقیقه تو فضای محدودیت و کنترل، نه تو فضای رها کردنش. یعنی این گفتم مثل خوردن مثل سایر مسائل که عامل رشد انسان میشه. حالا این اگه جدی بگیری حالا مدخل میشه برای بحث من. یعنی در واقع ما که این راست ببینید چرا تو تحلیلی ما اشتباه ازش در میاد ما میگیم این محدودیت منجر میشه به محدود شدن از غیر این طرف میشه یعنی این غریزه جنسی رو نسبت به غیر محدود کنیم که چی؟ که تقویت رابطه با همسر بشه. یعنی این دو سو داره این محدود کردن غریزه جنسی برای تقویت رابطه با همسره. برای همین شما این دلیل شیطان از راسل نقل می‌کنیم که عشق‌های شرقی میگه تو غرب عشق پیدا نمیشه با تو جامعه شرقی عشق پیدا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه محدوده. چون محدوده این تمام اون انرژی خرج تو یه جا. من اینجا یه بحثی داشتم سر بحث حجاب یا بنده خدای برایش گفتش که شما که اینقدر رو حجاب و اینا اصرار می‌کنید این کار شما منجر شده که مردم ایران خیلی غریزه جنسی و شدیده اصلا همه دغدغه‌شون میشه مسائل جنسی. اینکه اغلب فضای جوک ها و فضای اینها این هست این گفته که پس این ناشی از همین است که شما حجاب گذاشتید. ما غالبا چه پاسخ میدیم؟ نه اینجوری نیست. من گفتم اونجا پیش کرده گفت کی گفته اینجوری بده؟ مگه ما خواستیم غریزه جنسی رو نابود کنیم؟ این خیلی به نظر مهمه. ما ادبیاتمون یه جایی برای اینکه انگار قرار بود این قضیه ناب... نه قرار بود این قضیه کنترل بشه توی فضای خانواده. تو فضای خانواده همین قضیه موجب میشه که روابط این دو تا شدیدتر بشه. اینکه میگن عشق توی فضاهای محدودیت شدت پیدا میکنه. چرا شدت پیدا میکنه؟ ریشه تمام این محدودیت چیو محدود میکنه؟ محدودیت مثلا عالم ماده رو جدا میکنه، ما معنویات توجه میکنیم. بحثمون سر عشقای لیلی و مجنونه، نه بحث عشقای اولیاء الله. چرا اون عشق فراق موضوعیت پیدا میکنه تو جوامع شرقی؟ به خاطر اینکه تو این جوامع این محدودیت میل رو تقویت میکنه. مثلا مثل مثالش که میذارم، مثلا آدم تو خوردن هم همینه دیگه. آدمی که هیچ وقت کباب نخورده، یه بار که کباب بخوره خیلی بهش لذت میده تا آدمی که هر روز داره کباب میخوره. یعنی این محدود شدن هدفش این بوده که این رابطه تقویت بشه. نه که این محدود شدن فقط نرجش محدودیت بوده که شما به معنویت برسید. الان تلقی ما القا بکنیم اینه. اون جلسه قبل فکر کنم مثال زدم که این کارتونی که ساختن و فضای قوم مخالفت کردن که شدت نفهمیه همین مذهبیون ماست. اون که شنید دیگه که کارتون ساختن که زنه توی خونش بیچادر بود، بیروسری بود. نشنیدید؟ چند وقت پیش، چند ماه پیش بود. نمیدونم، من اسمش هم نمیدونم. ساختمان گلها بود اسمش؟
مجموعه داستانای
کوتاه. من نمیدونم، تو تلویزیون 23 فقط خبرشو شنیدم. یه کارتون، حالا سریال بوده، کارتون بوده، چیز ساختن که توی خونه زنه مادره بی‌حجابه. بعد کلی قومیا علیهش حرف زدن. آقا یعنی چی شما داری بی‌حجابی ترویج می‌کنی؟ گفتن این کمال نفهمیه. یعنی شما چرا تو فیلم نمیتونیم زن مجبور با روسری بره بخوابه؟ به خاطر اینکه نامحرمی که داره فیلم برداری می‌کنه داره می‌بینتش. نمیشود توی فیلم این کارو کرد. اما تو کارتون که دیگه نامحرم نداریم ما اونجا بلفه. یعنی مفهوم نامحرم برامون شده بعد. این خیلی تابو شده من همون دقیق غربیش. نه، مفهوم نامحرم مفهومی است که یه جا خوبه یه جا بده. محرم مفهومی است که ببینید مفهوم محرم هم در مورد همسر صدق میکنه، هم در مورد خیشاوند درجه یک که مطلقاً رابطه باش حرامه. یعنی محرم معناش این نیستش رابطه خوب است یا بد است. محرم داره یه چارچوب فرهنگی ایجاد میکنه. حرف معلومه؟ حالا عرض من اینه، این محدودیت کاملا گره میخوره با این تربیته. برای همین این ادبیات که ما این طرفو میگیم اون طرفو نمیگیم، خود به خود مانع گسترش ایجاد میشه. یعنی شما رو این طرف مانع نمیدید که ببینید مثال خوبی نباشه. حالا میگیم این نداره، چون بحث علمیه دیگه. من یه توی این تبلیغ که رفته بودیم توی یک شهرستان ها، یه جوونی بچه هیئت پسرا اومدش سراغ من، اومد که حاج آقا من خیلی نمیتونم چشممو کنترل کنم. دانشجو بود، گفت نمیتونم خودم رو کنترل کنم، خیلی دختر رو میبینم. من میدونستم بچه هیئت نینوسم ازدواج کرد. گفتم مگه تو زن نداری؟ گفتش که چرا. گفتم خب یه بار یه جور خوب سیر نگاش کن، هر وقت که کیو دیدی این تاثیر رو با اون مقایسه کن. یعنی این محدودیت قرار اون یکی رو تقویت کنه. یکی از مشکلاتی که الان ما تو فرهنگمون ایجاد شده، درستم یعنی مشکلش واقعا مشکله، این است که به قول یکی میگه ما تحلیل بصری افراد رو به هم زدیم. دائما زنانی که تو تلویزیون ما هم نشون غربی که چی مال ما هم نشون داده میشه، زنان بسیار خوش زیباییه، خوش سیماه. چون اینجوریه یکی میگه این زن خودش نگاه میکنه، اینم نگاه میکنه. خب چند درصد زنان جامعه این رنجن؟ تازه چند وقت پیش برای من توی ایمیل ها یکی فرستاده بودش که این هنرپیشه معروف عکس واقعیشون، که عکسی گفته بودش که مثلا خیلی قصه چیزی رو نخورید که زنتون زیبا نیست. ببینید اینایی که معروف ترین ها عکس واقعیشون اینه که اصلا زیبا نیستن. ما در واقع به مخاطب میگیم الگوی زیبایی اینه، تو اینو داشته باش. حالا من بعد خودش گفتم، گفتم حالا شما تو یه جوری اینو ببین که دیگه هیچ وقت تو خیابون نمیبینی. این میتونه جای گزینه اون بشه. عرض من همش اینه، این محدود شدن باید حتما تو ادبیات ما با اون تقویت گره بخوره. اگه تو من گره نخوره شما توی تبلیغ جا ناموفقی. اون مثال رو گفتم برای شما که یه دختر خانم توی اون محله ما تو تهران بودش که خیلی بد حجاب بود، بعد حجابش خیلی خوب شد، فقط به خاطر اینکه این مرد از این خوش اومده و چنان به این ابراز علاقه میکنه که ولی که خودش روابط مثلا با دیگران هم کار داره، ولی این ابراز علاقه، این می‌خواستش محبت رو جذب کنه. این دختر رو چی اینجوری میاد تو خیابون؟ می‌خواد محبت رو جذب کنه. حالا وقتی ما توضیح نمی‌دیم که این محبت باید تو خانواده انجام بشه، ببینید این توی فضای ادبیات دینی، این که گفتن آرایش نکن تقریبا هم وزن با این که گفتن بره همسرت آرایش کن.
همون تو ادبیات ما اصلا این دومیش نیست، بلکه از اول مطلقاً آرش کردن رو مذمت می‌کنی. دیدی تو فضای سنتی نه دیگه، یعنی حتی تو فضای کذب کسی وسایل آرایشی می‌خره تو خانم‌ها مورد مذمت قرار می‌گیره به خودی خود. این مخاطب این اشتباهه، یعنی ما اون افتادی یه طرف اینا تبدیل شده به تابوهای عقلشون برای ما. تابو منظورم اون بار منفی کلمه است، وگرنه آخه چون بعضی وقتا یادم که کسی همین احکام شرعی میگه تابو، گفتم آها این تابو داره میخواد بگه یه چیز بی منطق، نه اینکه تابو صرفا یعنی که مثلا محدودیت. خب این اون نکته بود که به نظرم اون وقت اینم فکر کنم گفتم که این عشق واقعی وقتی شکل میگیره افقش تو آخرت نمود پیدا میکنه. اینو گفتم کلاس شما؟ نگفتم فکر میکنم. ببینید اگر ما میگیم این یه حقیقتیه تو عالم، همونجور که این یه حقیقتیه اینم یه حقیقتیه، حتما باید معاوضش رو توی قیامت پیدا کنید. یعنی قیامت عرصه بروز حقایق دیگه، حرف معلومه. یعنی شما نمیتونی بگی الان یه حقیقتی وجود دارد که در قیامت معاوضه نداره. اگه شما دیدید توی قیامت تمام روابط خانوادگی از هم متلاشی بشه، معلومه خانواده اصالت نداره. اینو بلازم گفتم. ببینید تو فضای قیامت یه آیه داریم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، یه آیه دیگه داریم هم با ازواج هم فی ظلال علی الارک متکئون والذین آمنوا و تبعت هم ذریت هم به ایمان الحق نا بین ذریت هم. گفته بودم اینا؟ نگفته بودم؟ خب دوست آیه رو گفته بودم ده هم میاد، شاید تو ادامه بحث نگفته بودم که اگه اینجوری شد، یعنی در واقع اون حرفی که جلسه قبل داشتم گفتم همه اینا در راستای عبودیته. ببین وقتی که مسئله این رابطه خانوادگی فضاش توی بهشت کشیده میشه، یعنی این عاملش برای ما معتبر همه چیز عبودیته دیگه، قید نهایی انسان کلا عبودیته. یعنی این عشق داره میبره تو مسیر عبودیت، نه اینکه این عشق به این تلقی که گفتم انقدر ما فضامون نسبت به غریزه جنسی منفیه تو تغییرمون. بگیم غریزه جنسی عشق چه خوبی داره؟ شما رو حتی این متعریم دار ادبیاتش اینه تو جازو دفعه، شما رو متمرکز میکنه، بعد متمرکز که شدی یاد میگیری که فقط بری سراغ خدا. یه ادبیات اینجوری توی فضای ماست. نه، اون که سر جاش محفوظ، یعنی شما متمرکز میشی یاد میگیری که از تشدد در بیای بری سراغ خدا، اما غیر از خود این هم شما رو به سمت خدا میبره. این ادبیات به نظر من تو فضای بحث ما غایبه که بذار بعدش توجه بشه. خب حالا الان بریم یه مقدار، حالا که میخوام وارد بحث حجاب بشم میذارم اینو بیشتر بازش میکنم اگه بشه. این نکته‌ای بود که یه مقدار مربوط به جلسه قبل بود. اما بریم سراغ بحث حجاب. ببینید تو بحث حجاب هم ما یه درسی همین دانشگاه داشتیم به اسم جریان‌شناسی شبهات. تو اونجا بحث حجاب مفصل می‌رفتیم سراغش. اون تو دیگه تدریس این درسه فرار کردیم. الان نمیخوام از زاویه، ولی که از اون زاویه هم میرم آخر بحثم یه مروری میکنم. مثلا موضوع بحث ما اینجا انسانشناسیه. من دارم تو فضای انسانشناسی بحث رو ادامه میدم، نه تو فضای جریان‌شناسی شبهات. بخوام به عنوان شبهه بگم، ولی به خاطری که مسئله مبتلا بهه یه مقدار سراغ شبهاتش هم میرم. مثلا از زاویه انسانشناسی میخواه اینم کدوم بحث رو اولش بگم که این خب بذاری تمیه انسان شناسی شو بگم بعد اون نکته رو بگم. این نکته یا نوشتن میدم کنم خیلی مقدم بگم بهتر بشه. ببینید اینو فکر کنم اصل نکته شو توی اون بحث های قبل از که وارد مباحث زن و مرد بشیم، اصل نکته شو به نظرم یاد اشاره کردم که اصل پوشش یک ویژگی به شدت انسانیه. یعنی حیوانات پوشش به معنی انسانی ندارن. پوشش یعنی پوشش مصنوعی ها، یعنی برن چیزی درست کنن. جالب، حیوانات مسکن دارن، معنایی از مسکن، لانه دارن، اما پوشش ندارن. یعنی هیچ من لاغت سوال ندارم تو حیوان که حیوانی رفته باشه چیزی درست کرده باشه برای پوشاندن خودش. کارکرد پوشش چیه؟ الان حالا این صرف نظر که عادی بگید کار کرد، الان از شما میگن لباس بشه دردی میخورد، کار کرد پوشش چیه؟ چی میگیم ما غالبا؟ اول رو میگیم حفاظت، بعد چی؟ یک دیگه هم میگیم بگه چی؟ وقار. وقار هم مفهوم خوبیه، غالبا نمیگن وقار. شما حالا گفتید تو فضای انسان وقار مفهوم خوبیه.
حیا و
زیبایی. زیبایی الان شما تو فضای دریا اون موقع که من دیدم که حتی خیلی هم ندیدم نگاه میکنید، محور بحث
حجاب رو چی میگن حجاب پوشش رو اصلا چرا انسان موجود پوشیده است؟ میگن در درجه اول برای که خودش از سرما و گرما و اینا حفظ کنه، در درجه دوم این است که زیبایی است و عنصر فرهنگی. حالا شما وقانم اضافه کردید که من خواستم سراغ همین برم. حالا شما برید سراغ قرآن. تو فضای قرآن
چی؟ شخصیت
بله، یعنی اون وقایه شما در واقع زیبایی رو میبرید تو فضای زیبایی با بار فرهنگی. بار فرهنگی زیبایی مهمه، نه فقط زیبایی به معنی بصری محض. حالا تعبیر قرآن خیلی جالبه. یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یحفظکم، نمیگه یواری سوآتکم و ریشا. ریش یعنی همون آرایش، از آرایش میاد، یعنی همون زیباییه. یواری سوآتکم، حالا ایشون گفتن وقار. حفاظتی چی؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این که پوشش رو تو ادبیات قرآن بیش از ادبیات رایج علوم انسانی ویژگی انسانیه ما نازل کردیم برای شما، ما نازل کردیم برای شما، به بقیه نازل نکردیم. چرا حفاظت رو نگفت؟ این دیگه تحلیل منه، این دیگه قرآن نگفت، من دارم. چرا حفاظت نگفت؟ چون حفاظت افق غریزی حجابه، چی پوششه، نه افق طبیعی یعنی خاص پوشش. برای همین است که حالا اون یکی الاش که گفتم کسی مثال خوبی داد، برای همین است که انسان بی پوشش میتونه زندگی کنه. اینایی که توی جنگل های دفعه پیداش میکنن بعد از 15 سال بعد از 17 سال، اینا پوشش ندارن، یعنی این نیست که بمیره از سرما یا گرما. این خیلی به نظرم نکته مهمیه. یعنی انسان حفاظت میکنه، چرا؟ مثل اینکه حیوان هم حفاظت میکنه، حیوان لانه برای حفاظت میسازه غالبا. این حفاظت کردن یه اقدام طبیعیه که اگه انسان ادامه میمون بود احتمال داره این کار انجام میداد از این زاویه‌اش. اما این محل اصلی بحث پوشش نیست، با اینکه کارکردی است که لابد دمنه برای ما امروزه. یعنی الان ما در درجه اول سرما گرما رو میسنجیم، ولی البته در درجه اول میگم فکر میکردم ما در درجه اول اینجوری هستیم. یه دوستامون رفته بود روسیه، تو زمستانم رفته بود، میگفت تو زمستان رفتم عموما مینی جوبای خیلی کوتاه. میگم منظور این بیچاره که سوریه روسیه هم خیلی سرماش بود، میگم ما از این ژاکت کاپشنای آنچنانی پوشیده بودیم، کلاه هم گذاشتیم، داشتیم میلرزیدیم از سرما. میگم اینا اومده بودن اینجوری. من این میخوام این آدم میگه من اصلا مثل که گویی اصلا حفاظت کلن هست شده از سیستم. این ریش ها خیلی موضوعیت پیدا کرده تا حفاظت. این میخوام اینا چیزای شاهدای به نظرم مهمی ها، یعنی گویی به لحاظ سیستم بدن میتونه تطبیق بکنه خودشو حتی با سرمای سوریه روسیه. این برای خود من خیلی، من خودم الحمدلله نرفتیم ببینیم چیزا رو، ولی این بنده خدا که بود، یعنی منبع معتبر بود، یعنی رفیقای خودمون همین تو دانشگاه است به فرافتین که اصلا من جا خورده بودم که اینا چجوری اصلا میان بیرون. خب حالا اون وقت این شما ببینید، من اینو این نکته شو، حالا این نکته که میگم قبلا به نظر گفتم این بود که خدا آدمو که نه این قبلا من اینو گفته بودم به نظرم که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها حیث شئتما رغدا. سکونت، همسری، خوردن. گفتم اینا نگفتم. ببینید سکونت، همسری، خوردن، سه تا چیزی که ما تو حیوانات هم مشاهده میکنیم. هر درسته دیگه، حیوانات مسکن لانه دارن، سکونت معنی مسکن آن، سکونت معنی وایسادن. حیوانات لانه دارن، حیوانات زوجند، حیوانات میخورند. این سه تا عنصری که انسان داره، علامه طباطبایی اگه اشتباه نکنم در مورد یادم نیست کدوم این سه تا، یکیشونه، سه تاش نیست، توی همین سوره بقره همین ذیل آیه، حالا یادش کدومشه، میگه اگه این مسئله تو بهشت زوجیت بود، میگه اگه این مسئله تو بهش رخ نداده بود غریزه انسان مثل حیوان میشد، اما چون این مسئله تو بهش رقم خورده انسان این امور غریزیش تو افق فطرت تعریف شده، یعنی تو افق ماوراء تعریف شده. یعنی چی؟ یعنی هم انسان مسکنش متفاوته، هم زوجش متفاوته، هم خوردنش. فکر میکنم اوایل بحث هم این زوجیت اینو من گفته باشم، من به نظر میاد گفتم که چرا حتی اونایی که میخوان هم جنس بازی کنن، اونایی که میخوان رابطه های همینجور بیدر پیکر داشته باشن، اسمشو میذارن ازدواج هم جنس گرایان، اسمشو میذارن ازدواج سفید. چرا میگن خانواده؟ اون مفهوم 20 سند 20 که خانواده رو یه جور تعریف میکنه که اونا هم شامل بشه. اینو نگفتم اصلا، به نظر اینو گفتم ها، چون که نگفتی این صدا رو گفته بودم، من نگفتم تو. خب بس حالا بگم اگه نگفتم. ببینید اساساً انقدر مسئله زوجیت فرهنگیه، فرهنگیه، این ریشه در ماورا داره، مادی نیست، که حتی همجنسگرا میگن ما همسریم، میگن زوجیم، زوجیت میگن، ازدواج همجنسگرا، حتی ازدواج سفید مطرح میکنن. ببین یعنی این کلمه رو، خانواده رو نمیتونن ازش فرار کنند. یعنی این نشون میده که افق خانواده اینقدر تو فطرت انسانش داره که شما بخواید منحرفم بشید باز. یعنی چرا؟ خب اینا کاباره هست دیگه، چرا میگید خانواده؟ خب ببین هر چه دلتون خواست رفتار کنید، چرا اصرار دارید که خانواده رو بذارید اینجا؟ یعنی این سه تا مفهوم اینقدر گفتم تو بحث ما کار نشده. یعنی از اون جایی بود که خیلی من تو این کانال من که گذاشتم خیلی دغدغم خیلی پررنگ شد، که من میگم بحث های انسان شناسی ما ربطی به زندگی نداره، بحثی گفتم خب تجرد و اینا سرجش اونها درست، اما این داره بحث قرآنیه دیگه. قرآن داره میگه این ستا رو من تو افق بهشت برای تو تعریف کردم. وقتی تو افق بهشته پس تو هر کاری بکنی فرهنگی میشه این مسئله. برای شما اینکه خوردن چقدر از عمر ما صرف خوردن میشه، دقت کردید؟ یعنی ما نمیتونیم مثل حیوان بریم غذا بخوریم، با اینکه حیوانایی که به لحاظ گوارشی مثل ما وجود دارن، مثل میمون، میمون غذاشو نمیپزه. این خیلی مهمه، برای همین گفتم قریه بخش میگه آقا شروع این تمدن از آتشه، که انسان آتشو کشف کرد، اونم میگه کشف کرد و شروع کرد غذا درست کردن. ما حالا این حرف به این تماشا، اما خیلی نکته درستی توش هست. یعنی انسان موجودی است که غذاشو درست میکنه، برای خوردن تو بهش رخ داده، خوردن تو دنیا رخ داده. این خوردن من حالا تو بهش نگفت آتش گذاشتن گرم کردن، ولی میخوام این مسئله خوردن افقش افق انسانی شد، با افق حیوانی فرق کرد. مسکن انسان موضوعیت داره، مسکن انسان فقط سرپناه نیست، مسکن انسان به شدت با سرپناه متفاوته. جالبه حتی یه بار شما میرید توی فضای قارنشینان، اون مال عهد چیز که اونا من گفتم احتمال داریم انسان نئاندرتال و این قبلی ها باشن، رفتی ما نشوشه، اما این دوره انسان مدرن که قار دارن، اونایی که تو قار زندگی میکردن مثل اصحاب چی هم قرآن هم بگی که نه اصحاب کهف که نه، اونا رفتن تو قار و چیز شدن فرار کردن. نه قار توی قار این چیز دیگه، آیه عاده یا سموده که یعنی هتون هم دل جبال بیوتن، میگه از کوها تو دل کوها خونه میساختند، یعنی هتون هم دل جبال بیوتن. ها نمیدونید آیه رو؟ چی؟ قوم عاده فکر کنم یکی این دو تا قومه که ما این رفته بودیم چیز، البته گفتن اینجا نیست، تو ترکیه است ظاهرا، ولی توی فاصله این تبین تبریز به سمت ارومیه، اون شهر چیه نرفتید شما؟ نرفتید اینجا؟ نه کندوان که این وره، کندوان توی شماله، اونجا اسم شهر من یادم رفت، که یه شهر یه روستاییه، این روستا تمام خونه هاش توی کوه، توی کوه، نه که توی کوه عادی ها، یعنی صخره است، تو صخره است، قدیمیه دیگه، مال 500 سال 1000 سال قبله، یعنی شاید 2000 سال قبل، مال خیلی قدیمه، هنوز اونا دارن زندگی میکنن. اونو نه نمیدونم، من این یکی رو رفتن دیدم خودم، این که دارم میگمش اینو موردی که رفتن دیدم. یعنی شما میرید تو کوه طال بیل، خیلی واقعا دیدنی، میرید تو کوه، بعد بندگان خدا زندگی دارن میکنن، همه خونه شو دو دیگه کرده، یه دیگه کاشته برای نمایش پول در بیاره، این دیگه عقب خونه شو داره زندگی میکنه. یعنی البته تازه یه مقدار خوندنم دور و برشون ساخته خود اینا. چی؟ نه الان یادم رفت. نه از مسیر تبریز میخواید به سمت ارومیه برید، یه 30-40 کیلومتر که میرید یه جاده فرعی داره معروف، از تابلو داره معروف، همه هم میدونن. حالا شما جستجو بکنید. حالا خونه‌های سنگی بزنید ببینید چی میبینید. حالا یادم رفت بشه. حالا نکته اینه، شما وقتی میری این خونه رو میبینی، خونه است، قار نیست. قار به معنی چی؟ یعنی طرف آرایشش کرده، یعنی خونه طرح داده بهش، نمیدونم توی دیوارش سنگاش چیز درآورده، نمیدونم اجاق درست کرده توش. این خونه است، این میخوام این مسکنه. مسکن یه کار انسانی است. حیوانات هم برای سکونتشون لانه میسازن، لانه های خوبی هم میسازن، اما لانه مسئله اصلیش حفظه. اما انسان به شدت زیبایی شناسیه، یعنی اون مسئله زیبایی شناسی انقدر مهمه برای مسکن انسان که غالبا وقتی خواهید خونه بخرید کلی معطل میشید. یعنی دیگه وگرنه فقط و فقط چهار دیواری باشه، کی چهار دیواری بررسی کردن که نمیخواد. حالا نکته من این بود، این سه تا بود، بس چهارمیش که توی آدم مطرحه، یا آدم یا بنی آدم قد انزن لباس هن. کجا این مطرح میکنه؟ این گفتم خیلی مسئله. ببینید خب برم سراغ مسئله حجاب. آیا مسئله حجاب مسئله مهم ماست یا مهم نیست؟ اون دعوایی که اخیرا داره مطرح دیگه، آقا این چه نظام درگیر مسئله حجاب شده؟ دیدید یا نشنیدید حرفا رو؟ مسئله مهمه به شدت، مهمترین محوریه که شیطان سرمایه‌گذاری کرده روی انسان. یه بارم نه، ببین قرآن سه بار اینو تاکید کرده، فوسوس لهما توی سوره اعراف فقط سه بار، حالا جای دیگه اش کار ندارم. سوره اعراف آیه 20، فوسوس لهما شیطان چرا ل یبدی ما بوری عنهما من سواتهما، وسوسهشون کرد. ل رو خیلی مفصلین، آخه نمیشه که وسوسهشون کرد که اینا برهنه بشن. همین گفتن این لام لام غایته نه لام تعلیل. لام تعلیل یعنی بر این جهت، لام غایت یعنی که انکار کرد اینجوری شدن. خب اینش شما توجه کنید. آیه بعدی چی میگید؟ فلما زاغ الشجره بدت لهما سواتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. ببینید چقدر لباس موضوعیت داره. سوال ما این تلقی ما که یواری سواتکم فقط و فقط مسئله در مقابل نامحرمه، این تلقی داریم دیگه، تلقی عادی ما اینه. میگه چی؟ ها اونجا توی بهشت یه آدم از یه هوا کسی هستن یا نیستش؟ فرشتگان که همینجور همیشه ما دارن میبینن، نمیدونم حیوانات هم که موضوعیت ندارن. خب چرا تا لباسشون ریخت شروع کردن لباس پوشید، یا برگای درخت لباس درست کردن؟ این مطلب خدا من برای من شاهده که به نظر میاد این لباس سرم لباس بوده ها. خود قرآن اشاره میکنه میگه شروع کردن از برگای بهشت، برگای درخت ها خودشون رو پوشوندن، یعنی این لباس برگ درخت نبوده. این قرینه نمیشه دیگه، یعنی لباس داشتن راستی. حالا لباسش کی دوخته بوده اینا دیگه اومد ببینیم حالا خیاطش کی بوده. ولی سومی، حالا این دو طرف شما مراقشه کنید، این سومی چیکار میکنید؟ این آیه 22 بود، حالا آیه 22 حالا 27، لا یفتنن نکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما. خب اینش دیگه چیه؟ یعنی خدا میگه مواظب باشید شیطان شما رو فریب نده، مثل پدراتون که لباس شونه در آورد. یعنی لباس در آوردن موضوعیت داره. این که میگن فرهنگ غرب فرهنگ برهنگیه و فرهنگ برهنگی فرهنگ شیطانیه، این به نظرم آیه خیلی واضحه توش. یعنی اصلا این فضای به سمت برهنگی رفتن از مهمترین اقدامات شیطانه. برای این مسئله حجاب مسئله مهمه، مسئله کم اهمیتی نیست. این روزاش برای این بود. خب حالا این مقدمه شد، حالا برم سراغ مسئله حجاب. مسئله حجاب از اشتباهاتی که ما داریم میکنیم توش این است که فکر میکنیم ببینید سه تا بحث تو بحث حجاب وجود داره، این سه تا بحث با هم مرتب قاطی میشه، سه حیثیت داره، این سه تا حیثیت که با هم قاطی میشه انواع مغالطات انواع شبهات در میاد. اون سه تا حیثیت چیه؟ یکیش اینه که یه فضای حکم شرعی تعبدی داریم، یه مسئله اخلاقی عفت داریم، یه مسئله هویت دینی داریم. حجاب این سه تا مسئله رو با هم دیگه داره و واقعا مداوله. بعد مرتب اینه که دارن سوء استفاده میکنن، در واقع شبهه میندازن، این جاهایی رو هم قاطی میکنن. ببینید حکم تعبدی شرعی منظور چیه؟ یه بار ما میگیم که آقا پوشش واجب تعبدی چیست؟ پوشش واجب تعبدی میدونید به لحاظ فقه قانون نمیدونه، خوشبختانه ملت اغلب نمیدونه، یعنی قابل همه حمله که به حجاب میکنه تو این فضا این سوء استفاده ایشون داره میکنه، این دو تا رو هم قاطی میکنه. حکم واجب تعبدی رو با مسئله اخلاقی عفت قاطی میکنه. ببینید من اول این قاطی کردن رو مثال دیگه جای دیگه بزنم بعد بیام اینجا. ما تو تحلیل ارث، من اون بحث حقوق دادن که میگفتم اینو تذکر دادم، گفتم حواستون باشه ما تحلیلمون فلسفه حکمه، نه اینکه مبنای تشریع. یعنی ما نمیخوایم بگیم خدا فقط با این ضابطه شریعت را آورد. وقتی میگیم ارث زن نصف مرده، نمیخوایم بگیم برهان فلسفی داریم ارث زن نصف مرده، که اگر شما نیا کردید تو حالت نرم مثلا نبر زدن دیگه، که اگه یه مردی یه سرش بمیره پسر و دخترش مرده باشن، دخترش پسر داشته باشه، پسرش دختر داشته باشه، اینا ارثشون دختره دو برابر پسر میشه. خب این آقا شما که میگفتی ارث زن نصف ارث مرده، میگیم نمیخوام باش اینو حلش کنیم، داریم ما کلان مسئله رو میگیم نه ریزکاریای شریعت رو. حالا این مثال باز واضحش بود، بری تو ریزکاریای پیچیده شریعت که حالا این خیلی همین فرق، خب نه به خاطری که رعایت اون دختر بزرگ کرده، شما میری تو همسر، بعد میری توی مثلا پسر خاله دختر عمو، اینو که کمی طبقات عقب‌تر میره، اونجا دیگه از این فرمول جواب نمیده. حالا توی فضای حکم شرعی ما یه بار میگیم آقا خطکش شریعت کجا خطکشی گذاشته که گفته که تحلیل شما به درد نمیخوره، فقط خطکش من، این میگه حکم تعبدی. یه جا هستش که تحلیل شما کمکش میکنه، یه جا هستش که نه، مسئله حال سومی که حالا بعدا میرم سراغش. ببین تو خود شرع، تو خود حکم شرعی دو تا مسئله تو فضای حجاب مطرحه، یکی تحلیلی میگن تحریک کننده نباشد، یا تو نگاه میگن با ریبه و چیز نباشد، ریب و ریب اینا نباشد، یه فضای خود حکمی که خطش گذاشته شاره که کجا چقدر مجازه وجه و کفه این وچو کفه این که مجازه. واقعا اگر دو تارمو از خانومی بیرون باشه تحریک کنندگی داره؟ من که بعید بدونم کسی بگه دو تارمو، یه تارمو اصلا دو تارم نمید تستم منظور بسنم. اگه موالتی پاردوکس خرمان اینجا استفاده میکنن چقدر همین موالتی خوبیه، پاردوکس خرمان شدی؟ پاردوکس خرمان اینه که شما بمیستم پاردوکس خرمان، شما یه خرمان دارید این وقت، یه دونه ازش بردارید تو دارید این وقت، این خرمان یا نه هنوز؟ این یکی خرمان یا نه؟
نه
یه دونه دیگه بردارید بذارید این وقت، این خرمان یا نه؟ این یکی هست یا نه؟ سه بومی بردارید بذارید این وقت، چهارمی بردارید، پنجمی بردارید، همچنان خرمان تا یه دونه برسید. این موازه شیرینه اینجا جز تهرانه، من شما استدلال استفاده کنم. تو ببین شما میگه مرز تهران کجاست؟ مثلا بهشت زهرا مرز تهران، ها بهشت زهرا این عوارضیش مثلا فرض بگیر مرز تهران عوارضی بهشت زهرا، این عوارضیه، این دیوار عوارضیه که هست، یه نیمه این مرزش در نظر بگیرید اونم جزء تهران یا نه؟ یه میلیمت بعدیش چی؟ حالا اگه اونجا شک دارید برید خود تهران مثلا میدون انقلاب فرق نمیکنه، برای بحث ما میدون انقلاب جزء تهرانه، یه میلیمتری مرز شک جزء تهران دیگه، بیاید یه میلیمتری مینه بیاید تا قم. تونستم بگم وقتی یکی یکی بیاد تا قم هم میرسه، شما یکی شما بیاد تا عوارضی باید یه میلیمتر این ورترش با قبلی فرق داره. تونستم این پارادوکس خرم پارادوکس شیرین این انواع راه حلم بشتن. خب با این روش یه دونه مو تحریک کننده است؟ خب نه، واضح برای من که واضح نه. دو تا دونه مو چی؟ نه. خب برو کل مو، کل سر، کل بدن همینجور برد آخر. تونستم برسونم مسئله رو؟ ببینید حکم تعبدی خطکش گذاشتنه، خطکش یعنی اینجا بریدم ولو که تحریک کننده نباشه، ولو که تو بگی هیچ تحریک کننده که نداره. ببین اون مقاله این آیه قابل میکنه تو بحثاش این است که ما اونجایی که فضای تعبدیه پوشاندن بشر موضوعیت داره، این حکم تعبدی این است که این اندام ها روش باید پوشیده بشه، نه باید خود اندام دیده بشه. اما توی فضای تعبدی برجستگی رو مطرح نکردن، اینا رو مطرح نکردن. این آقای قابل مقابل ساپورتین هم نیومده بود، میگو اگه یه خانومی جوراب شلواری بپوشه، نمیدونم لباس جمع بپوشه، اشکال نداره. آقای واضح، خب یه جای دیگه گفته تحریک کنندگی رو و همه میفهمن که این تحریک کنندگی داره، منظور معلومه دیگه چی دارم میگم. یعنی ببینید این تحریک کنندگی افق چیه؟ افق تحلیلی مسئله است تو مسئله اخلاقی عفت، و مسئله اخلاقی عفت غیر از مسئله تعبدی شرعیه. ما خیلی وقتا با حجاب دفاع کنیم اصرار داریم بگیم مو تحریک کننده، اصلا نتونستیم مو رو تحریک کننده در بیاریم. حالا اگه یه خانم کچل کنه سرشو، باید سرشو بپوشونه نه؟ این افق تعبدیشه، تو افق تعبدی این مسئله به درد نمیخوره. ما تو فضای کلیش بگیم مسئله عفت، غالبا خانوما کچل نمیکنن، برای غالبا موشون جذب تحریک کنن جذاب، غالبا اما یه جور معنیش این نیستش که اینا خطکشای فقه
جایی شروع کنه دیگه. اسلام برای کنیز مجاز گذاشته نپوشوندن و پس زن مسلمان واجب نیستش حجاب داشته باشه،
پس حکم کاملا مربوط به تمایز کنیز از چیزه. این پس از کجا در اومد؟ همون اسلام که گفته زنی، همون اسلام به شدت اصرار کرده که زن عور باید پوشش داشته باشه. این پس شما کجا در آوردی؟ یه تحلیل های کاملا خلط چند تا مقام با هم دیگه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی ما یه حکم تعبدی شرعی داریم که این حکم فلسفهش عفت هست، فلسفه دیگر هم دارد، ولی ما نمیتونیم خطکش رو بیاریم با این فلسفه رو بزنیم جلو، با این فلسفه خطکش رو برش داریم.
خب
اون وقت اگه شما برید تو فضای تحلیلیش این حرف گلان خیلی رو میگن، یعنی خیلی چادره ببینید عفت ندارد، یعنی حرف رو میزنن.
خب مسئله اینه تو فضای تحلیل عفت درسته، من فعلا تو فضای حکم و تحلیل رو دارم میگم. تو فضای چیز وقتی میگن تحریک کننده، میگن هم ظاهرش، هم حجمش، هم حرکتش، انگاوهای زن، هم ظاهرش، هم حجمش یعنی برجستگی ها، هم حرکت. یعنی اگه شما نوعی حرکت کنید که حرکت شما تحریک کننده باشه بلو چادر سرت باشه، ایش هم حرام. حرف معلومه دیگه چی دارم میگم.
خب حالا بریم سراغ گام دوم. گام دومش ببینید، خب مسئله عفت رو تقریبا همه بحث کردن، نیاز نیست من توضیح بدم که حجاب یکی از کارکردهای مهمش عفته. اما از اشتباهات خیلی مهم میگن، مثلا تو فضای دعوای نظاما مسئله عفت هم هست، فقط مسئله عفت نیست. مسئله حجاب ویژگی نمادین دینی پیدا کرده و این ویژگی نمادین دینیش درسته با مفهوم عفت شروع شده اما تو مفهوم عفت نمونده. غربیا که اینقدر با حجاب درگیرن، چرا درگیرن؟ میخوان بگن عفیف نباش، یعنی اگه یک خانومی میدونه دیگه اون جایی که حجاب ممنوعه طرف کلاه بذاره و این موهاش هم با یه چیزی پارچه مدل جدیدی بپوشه که هیچکی نگه این روسری گذاشته. غریبه که چیز زمان شاه خودمون که کشف حجاب بود، این مادر بزرگ مادری من یادم خودش تعریف کرد یا مادرم برام تعریف کرد، اون موقع که حجاب ممنوع شده بود گفت یه کلاه درست کرده بود، این یه پشتش هم پارچه، این پارچه مدل غربی واسه پارچه میندازه پشت این کلاهه، یه پارچه داشته بود، شنل ممنوع نبوده اون زمان، شنل هم خریده بود، بعد این شنل میذاشت اون کلاه رو هم میذاشت میرفت تو خیابون، کارش برمی داره تو خیابون، میرفت تو خیابون و هیچ کی هم بهش گیر نمیداد. من گفتم همون زمان گفتم چقدر اینا زیرک بودند که میفهمیدن نماد موضوعیته نه فقط عفت. نماد برداشته شد، نماد برداشته شد، همین الان تو قرف کنم کسی اینجوری بره کسی بهش گیر نده، یعنی اینجا که مثلا توی فضای فرانسه و اینا که ممنوعه اینا، بعید میدونم اینجا کسی گیر بده. اما همین که مدلش میشه روسری، ولو روسری رو میذاره توی یقش دیر مدل ترکیه یا میذاره توی لباسش، ولی همین میگن این روسریه، این روسری نماده. خب وقتی نماد شد، نماد بار فرهنگی ویژه داره که بار فرهنگیش فرق میکنه با بار فرهنگی افن. تو خود کشور ما به شدت مفهوم نماد پررنگه، یعنی اصلا درگیری ما تو کشور اصلا اینا میخوان با حکومت مخالفت کنن بی حجاب میشن. این مفهوم نمادینش خیلی کار ازش برمیاد و مفهوم نمادینش که الان دعوا برانگیزه. البته مفهوم عفت هم تو کشور ما دغدغه دارن، یعنی دغدغه بی عفتی هم هست، اما فعلا درگیری اصلی ما تو حجاب مسئله نمادینه. من اینم بگم ببینید، این که دعوا باشه چیز خوبیه، یعنی برخلاف دعوا باشه یعنی که ما بایستیم ازش دفاع کنیم، ولی که ببینیم حجاب خیلی گرم شده، چرا چیز خوبیه؟ به خاطره که الان بی‌حجابا که میخوان گاهی وقت شلوغکاری کنن، چهارشنبه فلان و اینا را میندازن، چیکار میکنن؟ روسری برمیدارن. همین کافیه. این گفتم واقعا نفهمی در اوج تو خیلی از بزرگان خودی، نمیفهمه که تو حجاب اجباری رو برداشتی، فردا نمیگم با چی میاد تو خیابون، میفهمی منظورم چی، با اون میان تو خیابون. این جوریه، ما دعوا میکنیم طرف روسریشو برداره عیب نداره، تحریک کنندگی به حد بیفتی، حالا ممکنه برس تحریک کننده باشه، اما همه ما میفهمیم صرف روسری برداشتن خیلی فرق میکنه با مینی جوپ و رکابی پوشیدن، این دوتا واقعا متفاوته. و اینایی که میخوان بیهجاب بشن هر چند وقت یه بار یه موج روسری میزنن. چرا اصرار دارن این آقای سروش دباغ و امثال هم؟ چرا اصرار دارن که بگن حجاب به لحاظ اخلاقی به لحاظ شرعی مشکل نداره، حدش هم همین روسریه سره. ما نمیگیم، اصرار دارن، ما نمیگیم سینه هاشون بیرون باشه، ما نمیگیم این، فقط همین. چرا؟ چون نماد و برداره دیگه نمیتونی کنترلش کنی،
این فهم اجتماعی مسئله است متأسفانه تو جامعه ما نیست.
منظورم معلومه چی دارم میگم؟ یعنی مسئله حجاب مسئله نظامه، این نیست که مسئله نظام نباشه. دعوا رو ولش کنی عفت قلمه میکنه، اما الان فعلا دعوا مسئله عفت نیست، دعوا مسئله نماده. طرف معلومه چی دارم میگم یا نه؟ من برای خودم میگم، گفتم نیم ساعت سوم نیست تا نیم ساعت دوم لاغر، حالا اول یا دوم شد دیگه نیم ساعت این ساعت، یعنی میگم معلومه منظورم اینه. من نکنه رفت باشم تو نیم ساعت چیز دوم، خب تو نیم ساعت اول باشید فعلا. خب حالا عرض من اینه، یعنی حالا اگه شما میخواید حجاب رو تحلیلش کنید، از حجاب دفاع کنید، و تو این افق ازش، یعنی نه این افق، تو سه تا افق با هم دیگه، یعنی حواستون باشه یه جای حجاب عفته، یه جای حجاب نماد، اصل حجاب تعبدیه، اصل یعنی حریم دقیقش. من دارم با یه معادله سه مچولی حل میکنم، نه معادله تک مچولی. برای هر یکیشو میگم که رد عفت، شما خیلی چادرها داریم عفت ندارن، خیلی بی حجاب داریم عفت دارن. راست دارم میگم، من خودم تو فامیلامو میشناسم بی حجاب ولی عفت دارم. این فامیله شمالی، این شمالی مقدار خلاصه، این خلاصه چی دارم دیگه آزاد پر، یک فامیل شمالی داریم، بعد اومدن حالا ما تهران بودیم، اومدن خونه ما، بعد با خانوم ما رفتنن لباس بخرن، بعد این خانومه اصرار داشت تمام لباسات به شدت یقه بسته باشه، یقه بالا کیپ. بعد خانه آقا چرا اینقدر سخت میگیری تو، لباس راحت ترم بگیر. گفت نمیشه، بده جلوی مردا بده. خب این بیهجایی چون مجالسشون مختلفه، اما این که مختلفه این عفته رو داره، یعنی خیلی مهمه. گفتم این مرزها رو آدم بفهمه، که من که دارم درگیرم از مزخرف ترین جملاتی که تو چیز زدن، من میخوام این پیداش کنم ببینم یکی کتکی بهشون بزنم. نفهمی های شدید تو کشور ما دور فلکه صفاییه، دیدید یا نه؟ فلکه صفاییه دورش نوشتن تا چیز زدن که ای خانومی که لباس تنگ و چسبان و اینا میبوشی و چادر نمیبوشی، میدونی امام حسین تو با امام حسین ولایت نداری؟ آقا چقدر نفهمی، چقدر نفهمی، یعنی مسئله هویتی رو داری زیر سوال می‌بری تو به خاطر مسئله تعبدی ظاهری که اولویت دهون. ببین این مغالطات که رخ میده، این مغالطه خیلی راه زده. حجاب بدتر یا زنا؟ اساسا این جمله رو بگم، حجاب بدتر یا زنا؟ معلومه دیگه، از الغیبت هم اشد من از زنا، الغیبت اشد من از زنا، از زنا اشد من الحجاب، از بی حجابی پس الغیبت و اشد هم ند بیهجابی. برای همین بپردید به غیبت، چرا بردید به بیهجابی؟ خب محالتش این است که مسئله رو فقط برای تو افق افت حیث تعبدی و حیث هویت چه کاملا نایده گرفته. بله حجاب که مهمتر است از زنا تو افق افت، نه تو تمام افقهای چیز. برای همین تو فضای اجتماعی خیلی وقتا گناه علنی خیلی مهمتر از گناه خفیه، بلکه گناه فیاد نفسش خیلی شدیدتر باشه. زنا از جنس گناه خفیه، علنی شدنش خیلی خیلی بده. بعد اگه میخوای بگی حجاب بدتر از، یعنی بی حجابی بدتر از زنا، یعنی بی حجابی بدتر از زنای علنیه. اگه شما بردی تو زنای خفیه معلومه است به راحتی بتونی حکم کنید، حکمش خیلی بیشتر از اینه. تونستم منظور رو برسونم؟ خب این هم عرض داره که اگه ما میخوام از حجاب دفاع، اول بدونیم حجاب یعنی چی. حجاب افق انسانی پوششه، یعنی ما مسئله رو ببریم تو فضای انسان که انسان پوشش باید داشته باشه. من از جایی که میخواستم بحث حجاب بکنم و این خانمم زیاد داشتیم بحث حجاب کردیم، بعد از جایی که شروع میکردم بحثو میگفتم که انسان پوشش داشته باشه یا نداشته باشه، تقریبا بل اتفاق میگن باید داشته باشه. حد پوشش رو حکومت بذاره یا نذاره، یعنی بگه اصلا هر کی دلش خواست کاملا به پوشش بیاد، تقریبا خیلی خیلی نادر آدمایی میگن که نه هیچی نباشه، یعنی مجاز باشه هر جو بیاد. همین که حدش رو بکشی وسط تا آخر کار بردی. حالا حدش چقدر باشه؟ دعوا رو می‌ندازید حدش چقدر باشه؟ یه دعوای شدیدی ما رو می‌ندازیم به این افراد و یه دعوا شدید کردن، خدا هم یه نظری داره. شما که به اتفاق نظر نرسیدید، چرا رأی اکثریت بهتر از رأی اقلیته؟ هیچ، اکثریت نادان خیلی وقت‌ها اقلیت دانا غلبه می‌کنه. همون حال تو این وسط یکی هم هست به اسم خدا، اون خدا گفته حدش اینقدر باشه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی فضای بحث رو از اول میبریم سراغ اینجا، بعد با این فضا میخوام یکی حلش کنیم، با یکی فضا میخوام یکی حلش کنیم، هر وقت قاطی میشه به نتیجه نمیرسیم. خب
ادامه همون بحث رو میبرم توی مثلا لذت و دوست داشتن فردی، اینجا دیگه میخوریم
میرسن. حالا اونا رو الان گذاشتم که سر بحث شبهات حجاب،
مثلا بحثایی که میکنیم به همیشه به عقلانی بعد میخوره به اینکه من دوست دارم،
میتونم الان میرسن، الان همین دارم میخوام وارد بشم توش. ما اول اصل مسئله رو خودمون بفهمیم، ایجابنش رو فعلا نرفتم سراغ شبهات. فعلا ایجابش خودمون بفهمیم. و ببینید وقتی که میگیم حرکات زننده، اصلا افق حکم شرعی تعبدی نیست، افق افقه. وقتی میگیم یک تار مو، این جمله دیگه، تار مویش بیرون باشه، میگیم که در دیوار میزنن، کاملا افق تعبدیه. و من اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم فضای دین هست که ما این افق تعبدی رو اصرار کنیم رو ترویج فرهنگیش، یا افق تعبدی باید بکشین تو افق تعبد. یعنی چی جمله؟ ببینید شما برای نماز خون شدن افراد، نماز صبح خون شدن افراد، قرائت صحیح افراد استدلال عقلی میارید که قرائت رو درست کن؟ شما اصل نماز رو استدلال میارید، عبادت خون. اما نماز صبح بخون، حالا تو نماز صبح قرائت درست بخون، فضا هر چی به سمت تعبدی بره، شما ریشه تعبد رو محکم کنید، نه خود محتوای تعبد رو. هی ما میخوایم دف اس محمد، فضای اصلی ترویج، فضای اصلی این که قرائت چنین باشد نیست توی آموزش توی نماز. فضای اصلی ترویج نماز فضای اصل نمازه، و این که نماز یه امر تعبدیه. اینو اگه شما جا انداختی دیگه کاری نداره که طرف قبول کنه قرائت رو درست کنه. اما تا مادامی که شما اینو جا ننداختی میگه نماز ارتباط با خداست، همین، خب طرف تو قرائت نمازم شبهه میکنه، چرا از عربی بخونم؟ حرف معلومه؟ ها اگه ما اینو بفهمیم، فضای تعبد فضای ترویج نیست، فضای ترویج فرهنگی نیست، فضای تعبد یعنی ریشه تعبد رو محکم کردن، ترویجش اینه، فضای اخلاق و فضای هویتی فضای ترویجه. همین الان ما میخوایم الان نیا که از بهترین روشه که همین الان ما داریم، همه میخوایم بگیم حجاب خیلی مهمه، میگیم نیا که تو غربی ها این زنه چیکار کرده، همه میگن آره ما میخوایم مثل اونا بشیم، برای همین حجاب آزاد بکنید تا حجاب ارزشمند بشه. به فضایی است که فضای ترویجه، فضای نمادینه، فضای عفته، نه فضای جد. توی فضای حالا یه بار این مصاحبه با این که اغلب سوال کننده ها دارن تحمیل میکنن، اینه که مسلمان شدن با حجاب شدن، تحمیل میکنن که بحث رو بکشنن تو افق عفت، خیلی وقتا شما پاسخهای اینا رو نگاه کنید، ادبیاتشون هویته. من احساس شخصیت میکنم، من احساس میکنم دیگه این هویت آمدن و احساس شخصیت در قبال ابزار بودن مثلا مطرحه، این ابعاد هویتیش پره. خب برای همین عرض من این است که ما وقتی میخوایم دفاع کنیم از حجاب، طبیعی از ابعاد اخلاقی شروع کنیم، از ابعاد هویتی شروع کنیم که قالا نمی کنیم، اما رسوندنش به ابعاد تعبدی بیشتر باید بره تحکیم کردن پایه‌های تعبد. ما اینجا بحث میکردیم یه جایی شروع کردن شبهات حجاب، میگم اونا رو اینا رو گفتم، بحثم که تمام شد یه دختر خانمی وسط مجلس ایستاده بود، دوستش باشد اینجا را پوشونده بود تا اینجا، یعنی این جگه چی مانتو مغنه چی میگم مغنه چونه دار پوشیده بود، اینجا را موش هم گشت نصف موش بیرون. بعدش گفتش که بلند شد دفعه آخر بحث، حاج آقا یه دلیل قرآنی بیار حجاب من اشکال داره. بهش گفتم دلیل قرآنی بیارم حجاب درست میکنی؟ گفت آره، تنها موردی که تو عمرم گفتم اون طرف عمل کردین بحث حجاب. گفتم به جای یه آیه چند تا آیه میارم، این آدم زرنگی بود، آیه قرآن یدین علیه نمین جلابی به جلبا و مینداختن یقشون باز بود، اینم پوشونده بود، گفتم من تا اینجا رو پوشوندم، منظورش این بود، تو آدم میبینه میفهمه چیه منظورش، ولی نگفته که موت هم بپوشون که، آیه نگفته. گفتم به جای یه آیه 10 تا آیه برات میارم. طرف تعجب کرد کجا قرآن آیه دارم، من که کاری ندارم من آیه درآوردم. گفتم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رفتم سراغ مسئله تو، ریشه تعبد، ریشه تعبد رو تقویت کن. خدایی که اون تیکه حجاب گفته، بقیش هم گفته برو از رسول بگیر. این که میگه آیه قرآن بیار یعنی حدیث نمیخوام، من آیه آوردم که حدیث رو باید بخوای، نمیدونی طرف سری فهمید منظورم چه، حدیث رو باید بخوای، نمیتونی حدیث نخوای. من اینجا نمیتونم بیام با آیه قرآن، از اشکالی که ما همه چی با آیه قرآن اثبات کنیم، نمیشه با آیه قرآن اثبات کرد.
نه به این
قسم همینه. خب منم با قرآن باید جوابشو بده دیگه، با قرآن جوابشو بده، من با قرآن جواب دادم بنده خدا ساکت شد. یعنی تو قرآن چقدر داریم ارجاع به شخص پیامبر. خب این حالا اونجا نمیشه خوندن، ولی آیه خیلی کوبنده است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم. گفتم بهتون دیگه علامتی خاصی بفهمید منافقت یا نه، بس تعدد زوجات این آیه میگه که خانوما نفاقش اینجا بفهمید. نگفتم بهتون
یعنی کی گفت
زمان پیغمبر این مسئله تعدد زوجات یکی از علایمی است که خانوما میتونن بفهمن منافق یا نه. چه ربطی داره؟ ربطش اینه، بعد از خودی خانوم منافق پیدا کنید از این استفاده کنید. آیه قرآنه میگه توی سوره نساء آیه حدود 70 بودن، میگه فلا ورب بگه منافقین رو شرح میده، منافقین چنانن میگه فلا ورب به کلا یومون به پروردگارت قسم اینا ایمان نمیارن، حتی مگر اینکه چی یو حکمو که فی ما شجره بینهم، در هر اختلافی که بهش میاد تو رو حکم قرار بدن، اینا منافق از منافق در میاد نه هنوز در نیومده، چه چیزی دیگه لازم است؟ این است که ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، ای کسی توی پیامبر رو حکم قرار بده تای دلش ناراضی باشه هنوز منافقه. گفتن اینا یه خدای گفتن بحث فرضی مفصل باش بحث کردمش، گفتم اگه اینو حل نکنی برای خودت منافق یا اینو حواست باشه. گفتم این علامت خوبه برای که آدم خانم بفهمن که منافقه، یعنی اگر تای دلش حرجی داره نسبت به حکم خدا این همچنان تو فضای نفاق هست. حالا برای آقایونا باید بگید شما پیدا کنید، ما برای خانم پیدا کردیم. خب من برم سراغ شبهات حجاب چند دقیقه اینم سریع بگمش. ببینید حالا توی فضای خب اون آقا میگه که طلاق میخوام بدن اینجوری ما رو دوباره من پیدا کنیم عمومی پیدا کرده، هر خانم که ازدواج کرده نکرده از کلا ناظر کلیت فضای خانم شما که این آقایون پیدا کنید خوب استفاده میکنید، یعنی واقعا اونم بفهمه شاخص پیدا کنه که بفهمه کجاهای فکره که چیده. این الان تو احکام شرعی هر جایی که
چون تصورشو بکنن
حتی اگه نخوان طلاق بگیرن میتونه، حتی عادی که به هر آقایی بگه، بگه اگه من کال زدم تو ارداق خانوم خیلی رابطه خوبه، ولی تو ذهن من اینه که اگه من بخوام طلاق بدم یا امساکم به معروف یا تسلیم به احسانه، این ناخودآگاه اینو میگم. اما خانوما همین الان به سر اغلبشون بری میگه تعزیجات نباید باشه، خدا اشتباه کردی کار بدی کرد گذاشته تو دین، حالا ما هم به خاطر اینکه خدا گفته فعلا چی نمیگیم، مونه خوباش میگه فعلا چی نمیگیم، اما میگن واقعا این فضا من گفتم مصیبتی که ما تو کشورمون از دست این خانومای مذهبی میکشیم از دستش دیگه نمیکشیم. اینو من نمیدونستم توی بحث تعدد زوجات، من گفتم بحث تعدد زوجات کردم دیگه، اینجا فاجعه است. گفتم فاجعه تو کشور ما داره رخ میده، فاجعه ترش اینه که کشور شیعیان خارج هم داریم بدبخت میکنیم ما. چرا اینو من نمیدونستم، این چند روز پیش بنده خدای من گفت، گفت این خانومایی که میان تو جامعه الزهرا میان تو جامعه المصطفى تحصیل بکنن تحت تاثیر فرهنگ ایرانی با تعدد زوجات دشمن میشن، بعد این فرهنگ غلط داریم تو کشورهایی که وجود داشته فرهنگش عادی هم بوده مشکل هم نبوده ما داریم ترویجش میکنیم. من نمیدونم این خانومای چجوری بخواد جواب خدا رو بدن، میفهمید گناهه یا نه؟ این معلومه یا نه خانوم باورش نمیشه که گناه باشه. من خیلی بزرگان این خانوما و مشکل خانومای مذهبیه، من خودم بحثایی داشتم، البته نه اون که بحث داشتم فقط ازدواج موقت بود. جالبه من بحث ازدواج موقت رو یه جایی مطرح کردم توی دانشگاهی بود، استاد خانم روانشناسی اومد کلی از من تشکر کرد، گفت همچی چیزی تو اسلام هست ما نمیدونستیم. بعد این کتاب منو کی ردش کرد؟ باز بجز متون درسی کی ردش کرد؟ یه خانم استاد روانشناس مذهبی با همون اشکال خیلی بی ربط که نه این کار خوب نیست برن ازدواج دائم بکنن. حالا سراغ اینو نریم، ولی میخوام این خانه‌های مذهبی ما واقعا اینجا دارن بحران ایجاد میکنن، شما باید خودتون تو وضعیت مذهبی اصلاحش کنین، این مورد نداره. خب اما چرای بی‌حجابی؟ چرای بی‌حجابی یا بدحجابی؟ من به نظرم این دسته‌بندی کردم، به نظرم تقریبا تا جایی که میتونستم جمع کردم علل رو، یا چرایای شناختیه یا چرایای غیر شناختی. تو فضای شناختی مهمترین عواملش من سه تا عامل پیدا کردم، یکی ندانستن مسئله، یکی غیر مستند قلمداد کردن آن به اسلام، سومی هم توجیه نبودن اجتماعی، که متاسفانه تنها کاری که ما داریم میکنیم میریم سراغ این آخری که به نظرم این محور اصلی نیست، بقیه بخواه غیر شناختی را خیلی زیاده. ندانستم واقعا یه ده نمیدونن، من خودم مشاهده کردم مورد دید، یعنی شخص بوده واقعا فکر میکرد اینقدر مو عادیه عرف اسلامی میپذیرد این رو، یعنی یه مقدار جل موهاش بیرون باشه و یا موهای مخصوصا پایین از سر میزنه بیرون از پشت رو سر میاد بیرون، واقعا خیلیش نمیدونن مسئله رو. یه عده زیادی این فضا رو خیلی داشت کردن که حرف اسلام اون کتابای ترکاشون که نوشته ما پاسخ شو دادیم، ما به حرف اسلام نیست بندر آوردیه بعدی هاست که اون باید نشون بده که واقعا به اسلام این بنده خدا هم اشتباه میگه. دسته دیگری توجیه نیستن، یعنی توجیه نیستن. حالا دو جور توجیه نیستن، یا توجیه به این معنا که بله اسلام گفته به درد امروز ما نمیخوره، یه مهم اینه که حالا اسلام یه چیزی گفته چقدر ما اصرار داریم، جز مسائل مهم ما نیست. که اینجاست که شما داری بحثون بحث فلسفه حجاب میگید. تو فلسفه حجاب من همیشه میگم اول اینجا وقتی خواستید دلیل بیارید برای حجاب، اول دلیلتون آیات و روایات باید باشه. یعنی اول بزنیدش تو فضای اسلام، فضای تعبد، بعد حالا بیاید بحث رو بازش کنید. که شهید مطهری تو کتابش 5 6 تا عامل میشوره مخالف آزادیه، به خاطر مرداست، رکود فعالیت ها، افزایش التهاب ها. جالب است خود به خود حکومت اسلامی برخی شبهات رو مبناً حل کرده. برخی میگن همیشه حکومت، ببین مثلا شهیدری که اونجا تقلا میکنه بگه حجاب مانع فعالیت ها نیست، مانع حضور زن در جامعه نیست. الان کسی این شبهه رو نمیکنه بگه حجاب مانع حضور زن در جامعه است، مانع فعالیت هاست. یعنی خود به خود مسئله حل شده. اما اون یکیاش افزایش التهاب و مخالفت آزادی، شهیدری اونجا مفصل گفته، پاسخ هم داده، چون وقت ما کمه دیگه من نمیرم اونا رو یکی یکی بگم. و بعد ایشون که می‌خواد یعنی بحث سلبی داره، اشکالاتی که افراد میگیرن که حجاب چیز خوبی نیست، یه بحث ایجابی داره که ایجابیش هم چهار تا عامل میگه. چهار تا عاملش هم جالبه، میگه آرامش روانی، بالا بردن ارزش زن، استحکام خانواده، استواری جامعه اجتماع. معلومه دیگه اینو تو دادن که نمیخواد آرامش روانی میاره، مردها خیلی تحریک نمیشن، بالا بردن ارزش زن به خاطر چیز مرتجع قرار نمیگیره، خانواده محکم میشه. چرا؟ گفتن چون اونجا محدود میشه، این طرف علاقه اینجا ریزش میکنه. استواری جامعه چرا؟ چون افراد توی فضای اجتماعی در دغدغه مسائل جنسی محور فعالیتاشون نیست. خب این نکته جالبه، ببینید این دوتا فردیه، این خانوادگی، این اجتماعی. تو این دوتا هم به نظر میاد این عمدتا ناظر به مرده، این عمدتا ناظر به زن. یعنی اون طبقه‌بندی سگانه به نظر میاد تو فلسفه حجاب ناخودآگاه تو ادبیات شهیدتری هست. شهیدتری اینجوری تقسیم بندی نکرده. خب این فضای شناختی. اما فضای غیر شناختی اینم سریع بگم تمامش کنیم. ببینید خیلی از افراد مشکلشون سر ندانستن یا حتی این توجیهاتی که ما میاریم نیست، اینا رو میدونن اما عمل نمی کنن. چرا عمل نمی کنن؟ من یه لیستی تهیه کردم، این لیست استقرایی، میتونید شما بهش موارد اضافه کنید. فقط این لیستم مختصرا توضیح میدم. یکی راحت طلبی، یکی میل به زیبایی، زیبا بودن، یکی خودنمایی که این دو تا با هم فرق داره، یکی جو زدگی، دهنکجی به حکومت، دهنکجی به اسلام، شهوترانی، فساد سازمان یافته. شما باید عرصه‌های مختلف ببینید، بعد به لحاظ اجتماعی حکم بدید گشت ارشاد لازمه یا نه. آقا نه اینا اجبار نباید باشه. مجلس میدونید دیگه، خبر دارید نه، مجلس به شدت مخالف گشت ارشاد بود. اینا برداشتن یه فیلمی بردن توی جلسه غیرعلنی پخش کردن، تمام مجلس موافق شدن. چیکار کردن تو فیلمشون؟ اومدن فساد سازمان یافته رو نشون دادن. ظاهرا اطلاعاتی ها فیلم‌های مختلف گرفتن که آقا اینا چجوری خونه تی وی دارن، چجوری افراد آماده میکنن، چجوری درست میکنن افراد رو. من ندیدم فیلم‌ها، یک بنده خدا تعریف کرد، گفت نشون دادن که چه تیپ‌هایی، چه موقعیتایی، اصلا کارشون اینه. مثلا دوربین گذاشتن از صبح تا عصر، این فقط توی خیابون میره و میاد. یعنی نیستش که پول گرفته برای این کار، دوربین گذاشتن ردیابیش کردن که این از مثلا فلان جا در اومد، صبح رفت اونجا لباسش عوض کرد اومد. یعنی کاملا کار میکنن. گفتن آقا دغدغه اصلی ما اینهاست. همه وزیران خب بلکشتر شد نیاز داریم توی مسیر اون یکی هم میخوانیم. خب سوء استفاده و اینا هم همه جا هست، اشتباه کردن هم همه جا هست. من از گشت ارشاد دفاع میکنم همچنان، به خاطر اینکه ببینید وقتی که شما دارید کشور به این بزرگی با نیروی انتظامی که هر کدومشون یه اراده مستقل داره و خیلیشون ممکنه پول بگیرن از خارج، این همه آدم که شما نمیتونید همه اولیاء الله برداری بیاری. خب کافیه که اصلا هماهنگ کنن یه دختر مظلوم یا بیخود بگیرن کودکش هم بزنن، کاملا محتمله توی جریان اجتماعی. بعد اینا فیلم بکنن، اصلا نه دختر مظلوم، خود دخترم با خودشونه، دوربینم با خودشونه، میگیرن اینو مفصل کودکش میزنن، فیلمش هم میگیرن پخش میکنن توی این یوتیوب و هزار جای مختلف. یعنی مسئله آدم درست بلاز اجتماعی بدونه میفهمه تو چه فضایی ما داریم کار میکنیم. خب ما یه جا شما که قطعا کار است، یه جا میگه اصلا مسئله این نیست، اصلا مسئله نباید تو فضای دعوا کشیده بشه. ببینید من الان بگم راحت طلبی واقعا یه ده همینا رو میدونن؟ نه، سختمونه. این سختمونه همه استعداد شما رو خرد میکنه. سختمونه غیر از این است که خوبه، بعد سختمونه. پاسخ این من به نظرم این است که اگه سختمونه بعد براش توضیح بدی سختی توی تصمیم گیری چه جایگاهی داره. من مثالی که میزنم اینجا اینه، میگم که حالا تو دانشگاه ما بحث می‌کردین، میگم شما دانشجویید، برای اینکه دانشگاه وارد بشید کلی به خودتون سختی دادید، کنکور شرکت کردید. همتون الان که دانشگاهی دنبالید که از کلاس در برید، اما همه شما که دنبالید که از کلاس در برید، اگه فردا دانشگاه رو تعطیل کنن همه شما تظاهرات کنید که چرا تعطیل شد، بعد باز بشه. بعد توی شما اونی که دلش میخواد دکترا بگیره از الان خیلی بیشتر به خودش سختی میده. پس سختی همواره اولویت آخره نه اولویت اول. یعنی من اول برنامه زندگی رو باید بچینم، بعد هر برنامه هر چقدر تونستم توش راحت تر باشم کنکور رو بدم، کنکور رو تو دانشگاه هر چقدر دلم خود راحت باشم. نه، من دلم خود دکترا بخونم، پس سخت بگیرم بخونم تا اونو بگیرم بعدش راحت باشم، اون به پول برسم بعد راحت باشم. یعنی این راحت طلبی رو نشون بدیم که جایگاهش به لحاظ تصمیم گیری کجاست باشه. گفتم برای همین است که چادر حجاب بهتره، سخت‌تره اما بهتر برای کسی که بخواد بیشتر بره جلو. میل به زیبا بودن، خیلی یه بنده خدا میگفتی که اصلا گفتم ان الله جمیل یحب الجمال، شما چی میگی؟ گفتم که گفتم بله ان الله جمیل یحب الجمال، اما چه جمالی که این با این خودنمایی میدون فرق میکنه. جمال یعنی زیبایی، خودنمایی یعنی اصلا میخواد ابراز کنه. من دو تاش توی فضا پاسخ میدم، گفتم ببینید شما وقتی که زیبایی نمایان میشه کی به شما توجه میکنه؟ اون برش در نظر بگیرید. شما میخواید توجه جلب کنی یا میخواید زیبا نمایان بشید، اما یه عده‌ای به شما توجه میکنن که غالب اینا من زیاد دیدم، غالب اینا اگر بدونن کسی نگاه شهوانی بهشون میکنه خودشونو میپوشونن. یعنی من حتی توی فامیل خودم دیدم، میگه که تو این مجلس نمیشینم اینجوری وارد شم، چون اینجا این بچه فامیل خودمون خوبه اما فلانی اینجوری میگن. این گفتم کی به شما نگاه میکنه؟ بعد بیاید اینو تحلیل کنید برای خودتون که کی داره به شما نگاه میکنه. شما میخواید محبوب بشید، مورد توجه واقع بشید، این اشتباهی کام کنید، چیز بدیه؟ نه، چیز خوبیه. زیارت امین الله، محبوبتن فی ارضک و سمائک، نمیگه محبوبتن فی سمائک، یعنی انسان تو زمین محبوب بشه خیلی عادی و طبیعیه. اما راه محبوبیت این است که یه کاری کنید نگاه‌های خوب به شما نگاه کنه، محبوب بشید. من مثال گفتم شما نقاشی، شوی هنرمند نقاش مورد توجه همگان است، به خاطر عناصر زیبایی شناختی هم مورد توجهه، اما محوریت شهوت نیست. معلومه یعنی این تو میتونی محبوبیت رو به دست بیاری، مورد توجه همگان هم قرار بگیری. کیا به توجه کنن؟ کسی که دنبال زیبایی واقعین، نه دنبال زیباییش، این دنبال شهوت. توی فضای جو زدگی این یکی از مزایای ائمه، ما که غیر از خدا امام داریم. این است که من این مثال برای این زدم، گفتش که من همینا که شما میگید راسته، اما رفیقا مسخره میکنن. جذابیت یعنی فضای جامعه یه جوری که من اگه با حجاب باشم مورد هجوم قرار میگیرم، مورد فشار قرار میگیرم. بهش گفتم همین الان شما، همین الان امام زمان اینجا باشه شما اینجوری میگردی یا نه؟ گفت نه اصلا، من حتما اگه امام بدون امام زمان اینجاست چیکار کنم؟ گفتم ولو رفیقات باشن و ولو اونا ندونن امام زمانه و ولو مسخره کنن. گفت ولو همینا. شما باید اینجا چیکار کنی؟ باید در مقابل جذابیت فضای تقویتی براش ایجاد کنی، یک آرمانی بذار جلوش که با اون آرمانه بگه میارزه در مقابل این. من که صحبت دیگران رو تحمل میکنم زمانی که یه نگاه بهتری به من باشه. خوبی امام زمانه بگه خدا، بگه خدا که محرم به همه، خدا که چیز نیستش. اما توی فضای امام زمان منظورم این بود که امام زمان یعنی شخص، همه توی فضای امام زمان سری میفهمن که میگن که خدا انظر خدا اشکال نداره این توجیهات، اما تا میگه امام زمان سریع به حکم شرعی تعبدی امام زمان هم مظهر کسیه که چیز میکنه. این البته یکی از عناصر پاسو خیلی آدم بعد، یعنی میخوام نکته میگم فضا دیگه فضای کار فرهنگی هر چی دارم میگم جلو استدلالی نیستا، فضای فرهنگی که این اهمیتش بره بالاتر براش از اون فضا بیاد پایین. دهنکجی به حکومت، خب یه دهنکجی به حکومت میکنه، شما نمیتونی هیچ کدوم روشا رو پیاده کنی، فقط میگه بگید بزنیشون یا یه کاری کن. حالا من به نظر اون نکته خیلی مهم که باز ما تفکیک نمی‌کنیم، غربی‌ها هم عمدن تفکیک می‌فهمن ولی تفکیک نمی‌کنن. ببینید دهنکجی به حکومت غیر از دهنکجی به اسلامه، واقعا دوتا معقول است. یه عده با حکومت ما دشمنن حتی تو مذهبیون، یه عده با اسلام دشمنن، و خیلی از اینایی که به دهنگ حکومت دهنکجی می‌کنن واقعا با اسلام مشکل ندارن. تلقیشون است که این حکومت ظالم است، این حکومت چنین است، چنان است، حکومت دروغ می‌گفتن حکومت علی. این میگه تو این فضا اصلا ما نباید این دوتا رو یک کاسه بکنیم. و غربی ها به شدت استفاده دارن یک کاسه کنن. برای ادبیات غربی ها مانوف دادن رو دهنکجی به حکومت دادن دهنکجی به اسلام. این منو تو و اینیا اصرار میکنن همه رو بکشن تو فضای دهنکجی به حکومت که از اسلام جدا بشن. حالا ما چیکار کنیم؟ ما اصرار کنیم که نه این دوتا اصلا جدا. شما با حکومت بدی خب حق داری بد باشی. عیب نداره بد باش. اما اسلام که این نگفته بود. این کاری که این آقای علی جعفری رفیق خودمون در مقابلمون آقای خانم مسیح جی علی نژاد کرده بود، اون بنده خدا شروع کرده بود سردم داره بی حجاب شدن، ایشون هم یه چیز زده بود خیلی زاهر تو فضای اون بریش شروع کرد که بابا اگر هم میخواید مثلا این کار رو بکنید الگوتون یه خانم با تعابیر زشت اینجوری نباشه. طرف چیز کرده که من علی تو دادگاه ایران شکایت میکنم، تو من تهمت چیز زدی، تهمت که حد داره زدی، گفته بودش که اینم گفته که تو فلان جا صحبت کردی، گفته عیب نداره اینجور روابط، پس تو اینجوری هستی چون دفاع میکنی از این دعوا رو انداخته. ببین شما این کلمه رو که میذاری رو اون طرف، اینایی که اونجوریان میگه من نمیخوام اونجوری باشم، من میخوام به حکومت در باشم. این داره میگه پس حالا که این تونستم منظور رو برسونم، این تفکیک دهنگجی به حکومت و دهنگجی به اسلام ها، ما چون خیلی حکومتمون اسلامی میدونیم بین این دو تا فرق نمیذاریم، نمیفهمیم به لحاظ اجتماعی چیکار باید بکنیم. بله به لحاظ منطق ما سیاست ما اینه دیانت ماست، اما تو مقام تصمیم گیری اجتماعی شما توجه کنید که واقعا همین الان بینی و بین داره. من یه زمان اولین بار تو فتنه 88 بود یک استادمون گفتم، اون موقع اولین بار توجه کردم، گفتش که گفتم اینا چنینن چنانن فلان بیسار و من چیز شده بود و اینا اصلا چیزه، این تفکیک اون برای من مطرح کرد، گفتش واقعا ای کسی حکومت رو بد بدونه اسلام داشته باشه بهتری اسلام نداشته باشه، خیلی مهمه ها، یعنی آنها اولویت سنجی کنه این حکومت رو بد میدونه، اما این که اسلام هم نداشته باشه، یعنی شما میتونید به راحتی برید تو این فضا که حکومت بد است، اصلا ظلم هم کرده، اصلا خیلی بد، اصلا این حکومت ظالمه، اما اسلام خوب است. اینو اگه داشته باشی بعدا میتونی توجیهش کنی که حکومتم حکومت علی علیه السلامه، این حکومت علی علیه السلام مشکل داشت، اما اگه اسلام زیر سوال بری شما نمیتونید حکومت علی علیه السلام هم کد بیاری برای توجیه این آدم، حرف معلومه؟ خب اینم میخوام بین دو تا با تفکیک کنیم. اما یه جایی هست مثل خود ارتش شهوترانی، داشت ارشاد برای شهوترانا باید باشه، یعنی بترسن حساب ببرن، برای فساد سازمانیات که حتما باید باشه، یعنی یه جور قطعیتات، اینا رو نمیتونی شما با بحث و استدلال و کار فرنگی اینا حلش کنید، یعنی یه کار فرنگی ماله تا قبل از اینه، اینکه کار فرنگی بکنید، یه ایده هستن این دوتای آخر، این دوتای آخر باید یه فکری براشون بکنید، نمیتونید بگید من میخوام فقط دارم کار فرنگی بکنم. این از مقالاتی که تو کشور ما رایجه. این هم اون وقت این در واقع اینجاست که پای اجبار به میان میاد، میگن آقا حجاب اجباری باشه یا نه باید اجباری باشه تو افق‌هاییش. منتها خود جالب هم هست، خود گشت ارشادی ها به هر خانومی گیر میدادن، حالا تو قومو نمیدونم ولی تهران که میدونم مکرر خانومایی که نصف موهاشون بیرونه هیچ چیزی نمیگفتن، از یه حدی عبور میکرد گیر میدادن. اینا واقعا درک اجتماعی ها، یعنی مثلا یه کسی که انقدر موهاش بیرون بود گیر میدن، نمیدونم تو قومم باید گیر بدن به این مقدار مور، یعنی یکی گشت ارشاد و ایناش، یعنی همه میفهمن که بله این کار حرامه، اما حرامش افق تعبدیه، عیب نداره، میتونیم ما اینو یکم ارزی خصوصی بدونیم، نمیخوام بگم خصوصی هستا، یعنی خود افراد تفکیک میکنن بین این دو تا، واسه تفکیک نمیکنی طرف که با یه تار بوش بیرون بشه بگیر بزنیدش چه این کنید و اونا رو این فضا دارن تبلیغات میکنن. ببخشید خیلی طول شد. بله غیر شناختی میتونیم بیان کنیم. بله
اون تحلیل از طرف ساختارهای جامعه، یعنی فرض کنید
جذبگی گفتم دیگه،
نه این فضای
جذبگی
نه، مثلا
فرض نکنیم اون چکه چه مناسبتیه؟ فرض کنید آها بله
از جهت مثلا معماری
خونه ها،
فرض
کنید خانم
سخت بشه که هم مثلا در
بله اینم نکته خوبیه، اینم یه محور دیگه بزنیم که این البته علل اجتماعی مسئله است، یعنی اصلا معماری ما کاری کرد که زنان بی حجاب بشن
با روانشناسیش، ولی خب این اجتماعی، یعنی اگه راحت باشن توی خونه اتاق جداگانه هم خودنمایشون به نوعی ارزام میشه، هم که
من علل که گفتم علل خود اشخاص بود،
یعنی انتخاب میکنی، یعنی میذاره خانوما رو بین دورانی خب بله.
نه این حالا خوب شد من گفتم مدخل باز کنم، من این چرای بیهجابی از نظر یعنی تو خود شخص چرا بیهجابه، اما ما میگم چرای بیهجابی یه میشه الان من به نظر میاد میشه بندی باز کرد، چرای حجابی از منظر اجتماعی، از منظر ساختارهای اجتماعی چه کار میکنه که افراد بیهجاب بشن، یه خودش مدخل مفصلیه، یعنی میشه یه عالمه ارزا باز کرد، مثلا ما با تلویزیونمون داریم بیهجابی ترویج میکنیم، تلویزیون خودمون، یعنی چادر رو داریم مذمت میکنیم تو فضا.
مسئولیت های اجتماعی رو چیزای دیگه میذاریم که زن رو بین دو راهی میذاره.
بله این میشه، یعنی مدخلیه. گفتم یعنی شما میتونید اینجا شروع کنید یه فهرستی در آوردن، یعنی فقط یک دو تا به نظرم نیست.
بیمارستان ها به نظر من یک نظر سنجی بذارن، بیمارستان ها، دانشگاه، اینا رو یک محیط های جداگانه بذارن با حد متوسط به بالایی از خدمات. فکر میکنم 90% خانم ها، حتی اونایی که ظاهرا بی حجابن، همه جذب همون.
بله.
یعنی در...
و اونوریش هم چقدر تو ایران کار میشه. دانشکده خبر زمان دولت خاتمی که بعدش یه بنده خدا رفته بودش، بعد از دولت خاتمی شد رئیسش، اون بر من تعریف میکرد، میگفتش که دانشکده خبر تو آمریکاش یه خبر نیستا، دستشویان هم جدا نبود. خیلی تو آمریکا هم شما وارد بشید تو فرودگاه کشور خارج بشید، دستشوی مردان زنه دیگه تو همه جا جهان جداست. خیلی معنی داره ها، یعنی چیکار میکنن برای خبرنگاری که قرار تربیت بشه؟ این جاسوسی اصلا که باور نمیکنن، اصلا نظام تشکیلات بناش بر این است که اینا جاسوس تربیت بشن، یعنی اینا بیدین بار بیان. اینا من خود رئیس دانشکده خبر بعد از این دوره آقای احمدی‌نژاد بود دیگه، اومد برای من گفت ما اولین جایی رو که تفکیک کردیم دانش بیو بود، بعدش رفتی سراغ بقیه کارا. گفت ما مخالفت مواجه شدیم، با درگیری مواجه شدیم تو فضای دانشگاه که شما دنبال تفکیک هستید. گفت تفکیک ما این بود. گفتم این بدون، یعنی آدم بفهمه چه ارزایی به حال شما گفتید تفکیک. بخوام بگم همین الان
دلیل بابت مطمئنم که بالای 90% موافقت.
بله و دردش
ماموریت اجتماعی داشته باشی، ما طبق ما چه سکوت، یعنی کسی حرفی نمیزنه، ولی اگه جمع
بهشون مثلا. بله همینطوره، کاملا من قبول دارم و اصرار هست به نظرم که این نشود. تو خود قوم فکر کنم اگه اشتباه نکنم بیمارستان تامین اجتماعیه. اینو یک خانم من گفت، اسمش هم گفت، تو ذهنم بیمارستان تامین اجتماعی قوم بود، تو ذهنم حالا ممکنه بیمارستان دیگه بود. قسمت خانم ها قسمت چیز داره که مثلا برای زایمان و اینجور چیز داره که فرق خانم ها چیزاش مستخدم های نظافت چیاش مرده.
ایزادی هم
بود جناب.
ایزادی
گفتم اینا دیگه فاجعه است و میگم اینا میره میاد مرتب میره میاد. یه گفتم فاجعه چی دین الان اینجا من کاملا احساس مرض میکنم، من اصلا احساس اشتباه نمیکنم، یعنی کسی اینو نفهمه مرض، یعنی نمیفهمه این رو، من بالای 99% میگم این مرضه. اینجا الان باید بگیره طرفو ببره زندان، ببره دادگاه. مسئله فقط این نیستش که یه اشتباه اجتماعی در رخ میده.
مثلا میخوان از پاشون از سوزروشن بگیم پایین نظرن، یه طرح انتباه بود زدن برای مثلا کادر بیمارستان های اسلامی، یعنی هزار یه مدل قانون می نویسته که در بیمارستان مثلا مردزن که با هم بگی کار میکنن در جهت پرسنل اینا اینجوری رفتار کنن، این حد پوشش داشته باشن. خب اینو باید درک کنن که این یه تحمیلی بزنه، یعنی ما هم میگیم زن شاغل باشه، واقعا نیاز.
بله بله درست.
شما مسئله جهتی بهش تحمیل می‌کنید که اینجوری خودتو بپوشونید.
بله.
سخته دیگه این سخته. بله.
این نکته
تفکیک خیلی راحت‌تر از اینه، ولی کرامت زن اینجا هم قبول نمی‌کنه.
فقط وقت دوباره داره فضای مشکل مذهبیان ما که این مدارس چیز تو قم نمیگیره و خیلی تو فشارن و تو تهران هست مدارس دخترانه بی‌حجاب، واقعا کار خوبیه. میگن نه بچه‌ها باید از حالا با فشار بزرگ بشن تا یاد بگیرن بزرگ شدن با حجاب باشن. برید تو مدارس دخترانه، میدونی مدارس مذهبی دخترانه تهران اغلبشون بی حجابن، مدارس معروف، که بابا این چه الزامی داریم که حتما با روسری و چادر بیاد تو کلاس گرمش بشه کلافه بشه، از بچگی از حجاب بدش بیاد. میگن نه از حالا تمرینش بده، زور بکن بهش تا بزرگم شد خوب باشه اینجوری بشه. استاد
یه پارک زنان هست توی تهران، حتی دمی درشی چیز فلزی بزرگ تحت شهرداری هست چینو زدن که حتی از دم در پیدا نباشه، در جای مرتفع هم میسازن. وقتی بوستان نرگس برای خانوما سازن، یه با یه پیاده روی دو شرقی میخوایی بری از این محیط آپارتمان های خوش مثلا.
بله بله
چیه دیگه، فکر کنم از بناجبون اسمان رو پیش پیدا
سنترانای
مذهبی و خانم یا نه آپارتمان اطرافش فلان زدن. ما توی همون مثلا واقعا مثلا من زنجان رفته بودیم، ما که نرفتیم برای بانوانه شد، خانم اون که رفته بود خیلی خوشحال گفت پان یه محوطه وسیعی گذاشتن هیچ اشراف نداره. گفت خانم ها با مثلا لباس های رکابی می اومدن، بابا یه عده دلشون میخواد اینجوری تو خیابون بیان، خب یه جا بذار براشون بیان، اشکالی هم نداره شهرن.
چون الان خواهی شهر باشیم
انجامی هستیم چی شده؟
میگن که فقط پارتی که شما میمونم زمانه دیگه اونجا هم که حسابی شده شده در
آوردن پارتی میکردن اصلا هیچ
نداره.
اشکال برای تو فضای خانوم ها اشکال نداره. یعنی ما میدونید چه فضای نفت، یعنی این فضا گفتم ما هر چقدر تو فضای قانونگذاری در نظر بگیریم که آقا جون فقط برای اولیاء الله نمیخوایم قانون بریزیم، برای خیلی از افراد محمل میزنیم. ببین خود غربی ها عملا برهنگی کامل عملا ممنوعه تو اونجا، اما چیکار کردن کنار دریاشون رو میدونید دیگه، خیلی شهر تا 100 متر 150 متر حق برهنه، اما خودشون هم چیز دارن قانون دارن میگه تا 100 متر از ساحل دریا حق برهنگی کامل دارید، اما بیشتر از این نه. من این یه جور فهم اجتماعیه، یعنی خود اونا هم این چرا حد گذاشتن، میگه چرا تا 100 متر نمیشه بیشتر، میخوام بگم یه جایی میذارم برای تو اما اینجا بند نمیشه. این به نظر من مثال خوبیه برای بحث ما که خود غربی‌ها هم قانون میذارن برای این چیز، نمیپذیرن مطلقا آزاد باشه اما یه کارکرد اینوری هم داره. خب ببخشید این وقتمون هم دیگه گذشت شد.
سلام علیکم.
اصلی حبود.
اصلی حبود.
آها.